کتابخانی، برنامه ای از رادیو پیام با همکاری خانه هنر و ادبیات گوتنبرگ. جناب آقای زراعتی سلام عرض میکنم، صبح شما بخیر باشه.
صبح شما بخیر، سلام به شما و شنوندگان عزیز. امروز یک داستان باقی مونده بود از مجموعه کندوهای شکسته، پنج قصه نوشته نیما یوشیج، داستان کوتاهی به اسم بدنعل. فکر میکنم که شاید یکی دو سه دقیقه بیشتر طول بکشه وقتمون، ولی امروز این داستان رو تموم کنیم.
در خدمت شما هستیم، متشکرم.
با اجازه.
خواهش میکنم.
بدنعل. آسمان ییلاق بعد از ظهر صاف و نیلی رنگ بود. از آن روزها بود که حتی صدای یک پرنده هم در هوا شنیده نمیشد. انعکاس تودار آفتاب در بیدستانها، در واریز رودخانه که روی قلوه سنگ‌های سفید و کبود به حالت ترس می‌خزند، آرامش دلچسبی را جلوه‌گر می‌ساخت. این آرامش در ده هم وجود داشت. نبودن مردها در خانه چون به کارهای صحرایی رفته بودند و خسته شدن زنها از وراجی برای اینکه به استراحت پرداخته بودند، این آرامش و سکوت را دلچسب‌تر به نظر می‌آورد. اگر خروس‌ها که تک تک می‌خواندند و شلوغ می‌کردند، می‌گذاشتند. مثل این بود که دهکده زیبای اوز روی تپه و در وسط صحرا با یونجزارها و زمین‌های گندمی خود، با دیوارهای گلی خانه‌ها که یک طرفشان سایه‌ها بنفشی می‌زد، در آغوش جانداری بزرگ به خواب فرو رفته بود. اما ناگهان همه چیز به هم خورد. از بهار خواب طویله، قال و مقال چارواردارها به همپای بوی پهن که به طور متناوب از آنجا بلند می‌شد به گوش ما رسید. درست در همین وقت سماور در اتاق به جوش آمد تا مهمانها پیش از اینکه بخوابند چای داغ خورده باشند. ماها که در اتاق کت خدا مرادعلی مهمان بودیم، همه من دیدیم که صمد آقا، ناپسری کت خدا، از روی پل چوبی گذشت و آمد به اتاقی که ما در آن منزل داشتیم. نفس زنان و با التهاب تمام که آدم میخواست بپرسد چه خبر است، از بالای رف که روی آن خردریزهای خانه را به رسم خودمان چیده بودند، قاتمه را برد که پوزه قاطر را ببندد، چون حیوان بد نعل بود. میگفتند دست جمعی باید آن را نعل کند. اما ایلبیگی کلانبیک دوست من و خود من از جا تکان نخوردیم. ایلبیگی پیرمرد ایلیاتی شانه‌های پهن و استخوانی را در پوشش الیجه خاکستری بالا انداخت و به من گفت: آقای نیما، من هیچ وقت میلی به دیدن اینجور چیزها ندارم. علاوه بر این، هر وقت می شنوم قاطری را نعل می کنند و قاطر بد نعل است، سرگذشتی به یادم می آید که مرا اذیت می دهد. بعد ایلبیگی در بین حرفش مکس آورد، اما با کمی فاصله، راضی از این که اتاق خلوت شده، حاضر برای شنیدن حرفهای او هستم، دنباله حرفش را گرفت، به طوری که من حس کردم با این برداشت حتما حرفهای مفصلی را از زبان ایلبیگی خواهم شنید. گفت میدانید ما از ایل کلهر هستیم، همزمان و همزبان و همیورت شما. من هم مثل شما به شهر رفته آمدم. چند سال از بچگی خودم را مرتباً در شهر بودم. طرز فکر و سلیقه من عوض شده. حالا من اهل هستم. کتاب می‌خوانم و خواندن برای من لذت دارد. جای تعجب نیست. پدر من هم به طوری که خودتان گفتید مثل پدر شما در ظاهر عنوان می‌کرد پسر من باید به اخلاق خود ما بار بیاید. خوب تیر بیندازد و سواری کند. شب تاریک همه جای کوه برایش راست خیابان باشد. اما در باطن بیمیل هم نبود که من درس بخوانم. حال نتیجه میل و سلیقه او را می‌بینم. من عوض شدم. آدم تا عوض نشود سلیقه و کارش هم عوض نمی شود. هرچند که عوض شدن آدم فقط از راه خواندن نیست و اصل زندگی و آمیزش است. من هم به عقیده شما هستم. یادم می آید در راه شما شعرهای طرز مخصوص کار خودتان را برای این آقایان که اینطور دیوانوار و سراسیمه برای تماشای قاطر مجلس را خالی کردند نخواندی. رساندی که این حرفها به درد آنها نمیخورد. البته هر کس ذوقی دارد. مقصودم را فراموش نکنم. من سرپرست برادر کوچک خود بودم. میخواستم او را مطابق سلیقه حسابی تربیت کنم. من هیچ تقصیری در تربیت او نکردم. ولی او آن نشد که من میخواستم. یک آدم عادی است. فقط شکمش را میشناسد. یک لاوک گرماس را به تنهایی میخورد. پانویز گرماس برنج پخته مخلوط با شیر. ادامه داستان. شما او را ندیده اید. تازه با من دوست شده اید. او هر سال می آید با کوچ و بنه‌اش. همین نزدیک ها در خرسنگ و پیکنار پشت یورت های شما گوسفندهایش را نگاه می دارد. جز چادر سیاه ایلیاتی چیزی را نمی شناسد و نمی خواهد بشناسد. از آدم فراری است. شب و روز توی چادر است. دستهایش را حنا گذاشته، شاربش را قیچی می زند. میان زلفش را می تراشد. از روی نیمتنه پستک پوشیده و روزها در آفتاب ساکت می نشیند. مثل مجسمه که او را واداشتند. چه ساعتهای طولانی کتلم می ریسد. کتلم یا کتلم؟ تلفظ دقیقش رو نمیدونم. چرخک دستی که با آن پشم بز را نخ میکنند. ادامه داستان. سر به سر زنها میگذارد که در پشت چادر نساجی میکنند تا باج مرتع و مالیات سهمیه مردهاشان را بدهند. یا دیگها را شنمال میکنند، یا دم مرغها را میکنند، یا شاهپر از سوراخ بینی آنها می‌گذرانند. من و شما هم شاید همین طور با زنها سر به سر می‌گذاریم. عادت‌هایی در ما هست که در دیگران نیست و خود ما نمی‌دانیم. مثل اینکه سجیات اخلاقی خود را به ییلاق که می‌آییم از دست می‌دهیم و ما هم ببخشید مثل آنها کورباطن می‌شویم. اما دانستن و فهمیدن مربوط به این نیست. برادر من نفهم است. یک فکر حسابی در سرش ندارد. من از دیدن برادرم رنج میبرم، حرص میخورم. فهم او از عشقش جدا نیست. عشقش این است که مادیان داشته باشد و کرده کشی کرده قاطرهایش را زیاد کند. به میدان ببرد بفروشد، تا کره گرفته و باز بفروشد، همینطور تا آخر عمرش. دنیا در پیش نظر او پر از قاطر است. این عشق را از همان اول داشت. وقتی پدرم مرد او 11 ساله بود. من 35 سال از او بزرگتر بودم. الان 20 سال بیشتر می گذرد. ایل بیگی حرف خود را ناتمام گذاشت، مثل اینکه می‌خواست چیزی را درست به خاطر بیاورد. لبها را به هم فشار داد و چشمها را به خواب گرفت. چهره شکسته او با ریش تنک و سفید و خطوط نمایانی که روی پوست سرخ و آفتاب سوز شده بی حرکت قرار گرفته بود، به گل پیری حالت عجز و مدارا را می داد. هرچند که هنوز بنیه‌ای قوی با آن شناخته می شد، اما آدم را به سراغ کدورت‌هایی می برد که سیمای او در بین حرف‌های او به خود می گرفت. من همش فکر می کردم ایل بیگی راجع به برادرش چه خواهد گفت. می توانست متوالی و با شور و شوق حرف بزند، ولی سر و صدا حواس او را پرت می کرد. چاروادارها کارشان تمام نشده بود. قالمقال آنها را از جایی نمی دیدم، می شنیدم. چیزی که حالا بران اضافه شده بود داد و بیداد بچه ها بود و صدای نامنظم چکش. به نظر می آمد همه این سر و صداها در کوچه سراشیب که نهر آب دارد و یک ردیف درخت بید آنجا را سایه دار و نمور کرده است جمع شدند. پیرمرد گفت: حالا که 70 سال از عمر من می گذرد، حساب می کنم در این مدت من چه کردم. شما چیز نوشته اید، اما من، به قول شما، بدبختی وقتی که به جمعیت یا خانواده ای رو می کند، اول به سراغ ذوق و سلیقه آن جمعیت یا خانواده می رود، بعد دیگر تاخت و تاز برای او آسان می شود. انسان خودش ابزار همه جور بدبختی است. آن را رنگامیزی کرده همچو وانمود می کند که ذوق و سلیقه خود را در فکر و کار خوب و ممتاز و از ذوق و سلیقه دیگران یافته. هزاران دلیل می آورد که خوب آن را به ثبوت برساند. وقتی که ایل بیگی این حرفها را خواهی نخواهی در خصوص فکر من و چیزهای دیگر می گفت، حوصله من سر رفت. اما برای تسلای خاطر این مرد که معلوم نبود چه مقصودی از این حرفا دارد و چرا کوچه باغ می رود، گفتم: شما ایل بیگی، از موضوع خارج نشوید، حرفتان را بزنید. این حسابها برای دیگران خوب است، روزی هم در زندگی شاید برای خود آدم. آنچه روزی روشن می شود چه بسا که اکنون تاریک است. فکر نکنید که شما نداشته اید. آنچه من هستم شما هستید. شرط اول این است که آدم خوبی باشد یا نباشد. سایر چیزها تراوشاتی است که خوبی و بدی آنها مربوط به خوبی و بدی آدم است و آدمهایی که با او زندگی می کنند. ایل بیگی خود را جمع جور کرد و به متکا تکیه داد. باز آه کشید و گفت: بله، من پیر و شکسته شدم. دیگر حرف من در برادرم اثر نمی کند. او هم دارد در عشق پیر می شود. اما از گند و بوی آن بیزار نشده. من دیگر اصراری ندارم. شاید او بهتر می فهمد. میگویند آدم سالم باید خوب بخورد خوب بنوشد و خوب عشق ورزی بکند. خواندن و نوشتن و فکر کردن، همه اینها بدبختی است. پانویس از داستان سایه روشن هدایت این تکه نقل شده. ادامه داستان چه میگویند می آورد؟ نکبت می آورد، ولی آن کسی که این حرف را می زند خودش به عکس حرف خودش عمل می کند، زیرا اگر حقیقتی است در حرف نیست، ولو اینکه بعضی ها برخلاف شما تصدیق نکنند. آدم سالم و حسابی همه چیز سالم و حسابی دارد. با این زندگی که ما داریم حس می کند، درد می کشد و حالت دفاع نشان می دهد. کاه و علف ساختن سهم مخصوص چهار پایان است. در میان همه این دردها و بدبختیها که قسمتی از آن همیشه برای ما مسلم است، هوشیارتر کسی است که راه بهتر را برای زندگی پیدا می کند. خوب یا بد، ما در زندگی خود وظیفه مندیم. آدم سالم آنطور پرخور و نفهم شوب و افسار لازم دارد، یا اگر از سر و صدا افتاده به درد قبرستان می خورد. عشق خطرناک است، مثل علفهای سمی است. آنجور آدم سالم برادر من است. برادر من چاق و تندرست است. آدم های گردن کلفت که در ایل ما هستند و دست از دو طرف شانه بالای چوب می اندازند و به سنگینی ورزا را از کوه بالا و پایین می کنند، از او حساب می برند. با دستش نعل را پاره می کند. مثل پدر شما که می گویید الاغ را بلند کرده، از پله ها بالا می برند. اما سواد کوره بیشتر ندارد و در چادر برای او شاهنامه می‌خوانند. او چگر می‌زند و چقدر خنک و بیمزه، زیرا عشقش در جای چندان دلچسب و مایه‌دار نیست. راجب قاطر است و بعد مادیان. شاید مادیان را هم برای اینکه کره قاطر از او می‌کشد دوست دارد. به قدری این ذوق و شوق در او تهنشین کرده است که در موقع گوش دادن به شعرهای شاهنامه هم به یاد قاطرهای خودش است، چنان که هر عاشقی البته به یاد آن است که به او عشق دارد. او کسی است که برای خریدن قاطر با من در سر ترکه پدر کارش به مرافعه کشید. گفت من بالغم، مال مرا به دست خودم بده. برادر بزرگ که تو باشی نباید با من اینطور بکنی. من هم سهم او را دادم. یک ماه نگذشته بود که رفت به شهر، فقط برای خاطر یک کر سمند که عربها به میدان آورده می فروختند. عشق او را که دیدند بالا کشیدند، رو دست رفتند، راضی نمی شدند. شیرین کاری های خطرناکی برای آن قاطر قلمداد کردند که آدم عاقل از خرید آن منصرف می شد. او هم کاش نمی خرید. اما برادرم پا به یک کفش کرد و برای کره سمند به دو سه برابر قیمتش پول داد. کره کموش بود، علاوه بر این می گفتند بد نعل است، اما او دلش نمی آمد این حرف را بشنود. فکر و ذکرش تا مدت ها همین کره سمند بود. به گوش او دجه نگذاشت. بانویز دجه یا دجه یا دجه علامت نذاشت، علامتی است که به گوش چهار پایان می گذارند. ادامه داستان. او را کوه نکرد، جلوی چادر می نشست و موقعی که حیوان در یک وصل چمن می چرید دیگر کسی جرأت نزدیک شدن نداشت تا قد و بالای او را برانداز کند و چای را با نگاه کردن به او با لذت بخورد. تا آقایان نیامده اند تمام کنم. یک روز برادرم در بیرون چادر برای نعل کردن کره سمند خود رفته بود. میخواست خودش نعل کند. اول تابستان بود. یکی از روزهای آفتابی با هوای گوارا، مثل اینکه آن روز را از میان دیگر روزها دستچین کرده بودند. اگر او گذاشته بود ما کیف خوشی داشتیم. دیگر پنیر نمی کردیم و روزی دو بار به چه خوبی می دوشیدیم. بوی عطر وایه، بوی کماک دسته کرده بودند، از پشت چادرها آدم را به یاد کوههای دور دست می انداخت که هنوز در میان برف بالای آنها و در میان چکات ها جایی برای خود پیدا کرده بودند. پانویس، وایه و کما اسم علفهایی است که بیشتر برای زمستان گوسفند تهیه می کنند و چکات هم یعنی شکاف کوه. ادامه داستان. ایل هم بالا آمده بود. چادرها همچو در سکوت قرار گرفته بودند که آدم می دید زندگی چه با لذت است. فقط از تنهایی همه با کمال میل منتظر رسیدن مهمان و سر و صدایی بودیم. چه درد سر بدهم؟ کره سمند برای برادرم لگد انداخت. لگد درست به روی پیشانی او آمد. هر دوتا چشمای او صدمه دیدن. خون همه جا را گرفت. از روی پیشانی او تا روی گردنش. آخ زد. قش کرد. ما همه زنها و مردها از چادر بیرون ریختیم. او را بالای دست آوردیم. مثل مرده. فردا صبح او را روی شترچوب بست کرده به شهر بردیم. فردا صبح او را روی شتر چوب بست کرده به شهر بردیم. یک سال گذشت. سال بعد برادرم از دو چشم کور شد. ببینید ما کوهنشین ها، ما ایلیاتی ها چقدر عقب مانده هستیم، در حالی که همچو زندگی های اینقدر کور باید در اطراف شهرها وجود داشته باشه. ممکن است به من ایراد بگیرند که یک نفر ایلیاتی البته سرش به کار خودش گرم است، اما کار کردن منافی فهمیدن و سواد داشتن نیست و لازم نمی آید که آدم چشمش را در سر یک عشق به باد بدهد. چه می گوید حافظ؟ سیل ها از دیده به دامان بستم که چه؟ که معشوقه مرا در کنار من بنشانم. برادر من هم که حالا از چشمش همیشه آب می آید سیل ها از دیده به دامان بسته است که کر قاطری را در کنارش نگاه بدارند تا او با چشم های کورش اگر نمی بیند با هوای دست، مثل اینکه چشم دستش را به کار می اندازد، دست به گرده حیوان کشیده تعریف کند. بشنود که میگویند پسر ایل بیگیست که تازه قاطر خریده. خودمانیم، آیا این هم میشود عشق؟ انسان در میان این همه آرزوها و قوقاهای دنیایی و کارهای عام المنفعه عاشق قاطر و مادیان باشد. باز میگویند هر کس عشقی دارد و زندگی با آن همان است. دوست داشتن حیوانات بنابر خاطره هایی است. به قول شما بیقیدی در نتیجه شکست و شانه خالی کردن از زیر بار وظایف تقریبا در هر کجا هست، اما مردم اغلب حساب قضاوت خود را به طور کلی میگویند و نمیخواهند وارد جزئیات شده باشند. در صورتی که با جزئیات سر و کار دارند و با جزئی ترین چیزی تغییر حال می دهند. در این مورد همه عارف و فیلسوف می شوند. مثلا می گویند با عشق خود می رویم به طرف آن گودال، هر که هرچه هست به حال خودش بگذار. اما آدم با این جزئیات زندگی می کند. خوبی و بدی اشخاص در زندگی دست جمعی اثر دارد. هر یک از افراد ما محتاج به دانستن این نکات است. به جای اینکه برای او فقط نقل بگویند و در تاریکی او را برخص انداخته واگذارند که هرچه هست باشد. راست است، در شهرها هم سلیقه های کج و کله زیاد است. کسی انکار نمی کند. وزیر سابق پیشه و هنر عشق زیادی به بلدرچین داشت. من یک پیرمرد محترم و مکه رفته را می شناسم که هنوز به این سن خروس باز است و خروس جنگی را به قیمت خوب می خرد. هر جا که خروس به جنگ می اندازند او هم با آن ریش سفید و بنیه ضعیف خروسش را زیر بغل گرفته به کوچه و پس کوچه می اندازد. البته لذت لذت است و در ماهیت تفاوت نمی کند. اما نتیجه، اگر برادر من سلیقه‌اش عوض شده بود، اگر از پی هنری می رفت و خود او هم اینطور بد نعل نبود. در حالی که من با کمال تأسف گوش می دادم و می خواستم چیزهایی به حرفهای ایلبیگی اضافه کنم، ایلبیگی باز گفت: ما هم از بچگی هزار خط زده ایم. هر روز به روز پیش و به کاری که کرده ایم می خندیم. شما می گویید من از شعرهایی که دیروز گفتم چه بسیار خوشم نمی آید. اغراق نباشد، این مخصوص آنهایی است که دیر میپسندند و دارای هوش و استعدادند و چون از پی راه بهتری میزنند عوض میشوند. آدمهایی وجود دارند از خود راضی و آنقدر راضی مثل اینکه همه چیز را تمام کرده و فهمیدند که دیگر کاری در دنیا ندارند و در واقع منتظر رسیدن مرگند. چون پیشرفتی در کارشان نیست، جوشش و تقلایی هم نیست. هر وقت میبینم قاطر نعل میکنند به یاد برادرم میفتم، بعد به یاد بیچارگی های خودم. خودم پیر شدم، برادر من هم نابیناست، به کار گلداری ما کسی کمک نمی کند و دست دزدی در کارد. روز به روز از مایه حیات ما که نتیجه زحمت ماست کاسته می شود و ما چیزی نداریم. برادرم باز قاطرش را خودش تیمار می کند. خودش توبره برداشته عصا زنان با اهل ایل به کوه می رود که به قاطرهایش با دست خودش نمک بدهد. ایلبیگی باز داشت می گفت که مهمانها آمدند. با صدای خندان به آنها گفت: خوب شد که به خیر گذشت. اما کسی مقصود او را نفهمید که چرا باید به خیر بگذرد. من و او دوتایی به هم نگاه کرده لبخند آوردیم. اتاق شلوغ شد. با وجود این مثل این بود که هنوز از دور صدای چکش را که روی نعل می زدند می شنیدیم. دو ستای اولی آهسته خورد، بعد پنجمی و ششمی و از آن به بالا به طور متناوب صدا بلند تر می آمد. گویا به واسطه همین سر و صدا بود یا ما به نظرمان می آمد که خروس ها خاموش مانده و این صداها جانشین صدای خروس ها شدند. این یادآوری که واقعیت را هنوز زنده نگاه می داشت به ما نیش می زد و برای ایلبیگی و برای من که این حرف ها را از او نوشته بودم دل ناچسب به نظر می آمد. تهران 27 اسفند 1323.